بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وأهل بيته آل الله. مرحوم امام فرمان مسئله شش: الظاهر اختصاص و جواز الحکم على الغائب به حقوق الناس. در مسئله ششم وارد میشن در این که مشهور قائل هستن که حکم علی الغائب این در حقوق الناس جاری است، در حقوق الله حکم غیابی جایز نیست. تفصیل میدم بین حقوق الله و حقوق الناس. در مسئله شش بحث از این: در ابتدا که ما وارد شدیم در حکم علی الغائب، عرض کردیم که در این مسئله از جهاتی بحث میشه. چهار جهت رو صحبت کردیم در اصل مشروعیت حکم غیابی: مراد از غائب چیست؟ بعد آیا اختصاص دارد به اون جایی که مدعی ادعا کند که اون غائب منکر است، یا حتی در جایی که معترف هم هست این حکم جاری است؟ جهت چهارم دیروز بحث شد، روز قبل، این بود که آیا برای اثبات اون مدعا علیه، مدعا به، برای اثباتش تنها بیانه کافی است یا احتیاج به قسم هم دارد؟ مثل دعوای علی المیت که مدعی علاوه بر بیانه باید قسم هم بخوره. آیا اینجام مثل دعوای علی المیت یا نه؟ اینم دیروز گفته شد. این مسئله ششم که امام فرمودن جهت پنجمی است که ما درش بحث میکنیم. جهت پنجم در مسئله حکم علی الغائب رو این بحث میشه که آیا حکم علی الغائب تنها در حقوق الناس جاری است یا در حقوق الله هم جریان دارد؟ عرض کنم که مشهور قائل هستند به این که اختصاص دارد به حقوق الناس و در حقوق الله جاری نیست. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در شرای عبارتشون اینه: فرماد یقضا علی الغائب فی حقوق الناس، در حقوق الناس میشه علیه شخص غائب حکم داد. کد دویون، حقوق الناس مثل دویونه، کسی ادعا میکند علیه غائب من ازش فلان مبلغ طلبکارم، این استماع میشه، محکومش میکنن اون غائب رو و حتی از مالش هم بر میدارن، میفروشن، بدهی رو میدن تا خودش بیاد. کد دویون ول عقود، در عقود جاریست، ادعا میکند من فلان چیز رو بهش فروختم و تحویلش دادم، پولش رو نداده، یا به عکس فلان جنس رو ازش خریدم، پولش رو دادم، جنس رو تحویل من نداده، که اینجا دادگاه رسیدگی میکنه، حکم میده اون جنس رو تحویل خریدار بده، عقد بیع رو قبول میکنه. زنی میاد ادعا میکند که این آقایی که غایب است من رو به عقد خودش در آورده، رها کرده، رفته، نفقه نمیده. این عقد ازدواج، عرض کنم که ادعای عقد ازدواج، عقد نکاح پذیرفته میشه، دادگاه حکم میده به ثبوتش اگر بینه هست و از مال او نفقه برمیدارن به این زن. اینا حقوق الناس دیگه. پس کد دویون و العقود و همچنین در مثلا قصاص حق الناس، اگر کسی اومد ادعا کرد علیه یک غایبی که او قاتل است و شهود هم اقامه کرد، اینجا حکم میدن بر علیه او، عرض کنم که به قصاص تا وقتی بیاد. پس در این جور امور که حقوق الناس هست یقضا علی القائب و لا یقضا، عبارت محقق اینه، و لا یقضا علیه فی حقوق الله تعالی، در حقوق الله حکم قیابی داده نمیشه چه زنا و لواط. اگر کسی ادعا کرد فلانی که غایب است زنا کرده، زنایی به عنف کرده، چهار تا شاهد هم اومدن شهادت دادن، اینجا پذیرفته نیست چون حقوق الله هست ولو شهود هم باشن، پس دعوا مسموع نیست. پس در حقوق الله که از زنا و لواط اینها جاری نیست. در ذیل فرمایش مرحوم محقق که می‌فرماد یقضا علی القائب فی حقوق الناس لا یقضا علی فی حقوق الله، مرحوم صاحب جواهر فرماد بلا خلاف اجدو فی شیء من ذلک، در هیچ کدام اینا مخالفی نیست، بل نسبه غیر واحد الی فتوى الاصحاب، بلکه غیر واحدی از بزرگان این قول را نسبت دادن به فتوای اصحاب که ازش تقریبا استشمام اجماع میشه که همه اصحاب فتواشون همینه. پس تفصیل میدیم بین حقوق الله و حقوق الله. خب دلیل مسئله چیه؟ به چه دلیل میگیم در حقوق الناس حکم قیابی جایز است؟ شخص غایب رو میشه در محکمه محکومش بکنن به حقوق الناس، اقسام و انواع حقوق الناس. دلیلش چیه؟ یکی تمسک میشه به همون روایت جمیل ابن دراج که قبلا خوندی. روایت جمیل اینجور بود که القائب یقضا علیه، حکم علیهش داده میشه و یوبا و ماله، مالش فروخته میشه و یقضا عنه دینو، مالش هم میفروشن و دینش رو ادا میکنن. پس مورد روایت دینه، دین از حقوق الناس دیگه. پس روایت عرض کنم که در مورد دین وارد شده و میفرماد دعوا مسموع، یقضا علی القائب و مالش هم میفروشن برای اجراء حکم و دین رو از یقضا عنه دینه و هو غائب، در همون وقت که غائب است دینش هم ادا میکنه. خب این روایت در مورد دینه، ولو در خصوص دین وارد شده، ولی میگیم خصوصیتی دین نداره. بحث این است که یقضا علی القائب، علی القائب حکم میشه. اون وقت یه موردش رو مثال میزنه که اگر مورد مورد دین است، مالی هم داره، مالش رو میفروشن، دینش هم ادا میکنن. خصوصیتی برای دین نیست که غایبی که مدیون باشه علیهش حکم داده میشه. اما اگر ادعای دیگری، مثلا یه کسی میگه این مال من پیش ایشونه، ماشین منو گذاشته تو منزلش درشو قفل کرده رفته مسافرت. این عین مال منه، میخواد تحویل بگیرم. دین نیست اینجا، یه عین نیست، دارد ادعای مالکیتش میکنه. خب اینو بگیم دین اگر باشه قبول میشه، عین اگر باشه قبول نیست. یا در قصاص و حقوق الناس بقیه، بنابراین القا خصوصیت میکنیم، میگیم دین خصوصیت نداره بلکه در مطلق حقوق الناس، چون دین مشابه دین رو باید بگیم، در حقوق الناس نمیتونیم تعدی کنیم از دین که حقوق الناس هست به حقوق الله، اون دیگه فرق میکنه. القاء خصوصیت در این حد میکنیم که دین خصوصیت نداره بلکه در هر حقوق مالی، در حقوق الناس مطلقا مالی و غیر مالی، تعدی میکنیم با القاء خصوصیت و میگیم این روایت دلیل است برای این که جایز حکم علل غائب داده بشد در مطلق حقوق الناس. با هم فرق میکنن، مقایسه نمیتونیم بکنیم حقوق الله را با حقوق الناس. بله اطلاق هست، اما القاء خصوصیت میخواییم بکنیم. القاء خصوصیت مورد مورد دین است. یک کسی بیاد بگه که در جایی که روایت بر خلاف اصل وارد شده باید اکتفا کنیم به قدر متیقن، قدر متیقنش خصوص دینه. بله بنابراین اگر کسی همچه ادعایی بکند میگه در خصوص دین، ما میگیم نه، دین خصوصیت نداره، القا خصوصیت میکنیم، اما هر ادعای مالی در حقوق الناس مالی غیر مالی اینا رو میگیم با القاء خصوصیت تعدی میکنیم، اما از حقوق الناس به حقوق الله این وجهی برای القاء خصوصیت نیست. این یک دلیل. دلیل دوم این که معروف هست بین فقها که از مذاق شرع به دست آوردن که مذاق شرع در حقوق الناس مبنی بر احتیاط است، به خلاف حقوق الله که مبنی بر تخفیفه. از مذاق شرع از جاهای متعدد در عرض کنم که حقوق الناس روایات متواتر و متعددی که در ابواب مختلف وارد شده میبینیم شرع نظرش و مطلوبش نسبت به حقوق الناس احتیاطه، رعایت احتیاط رو لازم میدونه. خب وقتی میبینیم که حقوق الناس از در نظر شارع مبنی بر احتیاط هست، در اینجا باید همین رو لحاظ بکنیم. در حقوق الناس میگیم چی؟ مبنی بر احتیاطه. اگر چنانچه کسی آمد ادعا کرد من طلبی از فلانی دارم، این یه حقیست، حقیست این شخص داره، حق الناس. احتیاط اقتضا میکند بپذیریم حرفش، حرفش رو قبول کنیم، دادگاه رسیدگی بکنه. اگر واقعا طلبکاره، دلیل داره، بیانه داره، رسیدگی کنن، حکم بدن. از اون طرف رعایت حق غائب هم لازمه، اونم حقوق مالیست دیگه، اونم حق الناسه. ما مالشو بر میداریم میفروشیم، نقد میکنیم، میدیم به این طلبکار، اما کفیل میگیریم، رعایت احتیاط اونم میکنیم. بنابراین پس رسیدگی کردن، استماع دعوا و حکم دادن علی غائب، این همون احتیاطی است که در حقوق الناس شارع میخواد، همون است که مطلوب شارعه. پس چون میدانیم مطلوب شارع در حقوق الناس احتیاطه و مبنی بر احتیاطه، احتیاط اقتضا میکند که ما رسیدگی بکنیم، استماع کنیم دعوا رو و هم حق مدعی رو رسیدگی بکنیم، رعایت کنیم، جانب او رو ملاحظه کنیم، هم جانب مدعا علیه را که اونم کفیل میگیریم که اگر و میگیم القائه برای حجته، اگر اومد ادعایی دارد رد این حرف میپذیریم، مال برمیگردونیم. با توجه حالا اون یه بحث دیگری است. عرض کنم که اگر این بود، اگر بنا شد برگردونیم، این رو برمیگرد، این که دیگه قیمتش همون. اگر چنانچه تبدیل شده به پول، پول عرض کنم که داده شده، باز اونجا باید ببینیم اگر تورم پیدا شده سینا، شاید اینا لحاظ بشه دیگه. بله، حالا اونا باید دیگه ملاحظه کرد با شرایطی که داره. اصل این که القائب و علا حجته و برمیگرده، این شکی نیست. اما حالا چجور و کیفیتش و قیمت و اینا، اون دیگه طبق مقررات باید عمل بشه. خب این دو دلیل. پس این که مشهور قائل شدن به این که در حقوق و ناس حکم قیابی جایز است و علل قائب حکم داده میشه، به این دو دلیل. یکی روایت جمیل با القاء خصوصیت، یکی هم این که حقوق الناس مبنی بر احتیاط. اما دلیل بر این که در حقوق الله حکم قیابی جایز نیست و نمیشه حکم داد قیاباً غائب رو محکومش کرد در حکم الله، مثل این که عرض کردیم مثلا چند نفر، 4 نفر بیان شهادت بدن علیه کسی که غائبه به زنا، اینجا دادگاه نمیتونه رسیدگی بکنه. میگه اون طرف شکایت علیه شده غائب است، ما نمیتونیم دعوا علی غائب در حقوق الله رو بپذیریم. دلیلش چیه؟ یکی همین که باز معروف بین فقها این است که مذاق شرع درباره حقوق الله مبنی بر تخفیف است، در حقوق الناس مبنی بر احتیاط بود، باید رعایت احتیاطش بشه. مطلوب شارع این است که احتیاط بشه در حقوق مردم، اما در حق الله مبنی بر تخفیفه. از روایات متعدد در ابواب متعدد حدود ما استفاده میکنیم که تا اونجایی که امکان داشته میخواستن اثبات نشه. مثل اون شخص اومد پیش پیغمبر، یا رسول الله انی زنیت و تحرنی، حضرت فرمود چی میگه؟ روشنو گردوندم، بلند شد این طرف نشست، ماعظ بود، دوباره گفت یا رسول الله تحرنی، زنا کردم. عرض کنم که حضرت روشنو برگردن، یه دو بار سه بار هی روشنو برگردن، بعد فرمود اصلا میدونی زنا چیه؟ شاید مثلا دست به او گذاشتی، غمزته او، مثلا فشار بهش دادی، چه هی میخوان ریاضش بدن یه راهی که دست از حرفش برداره. تا بالاخره گفت نه یا رسول الله، مثل اون عملی که یک مردی با زن عیال محرم چیز حلال خودش انجام میده انجام داد، محرمن انجام داد. ترجمه فرمود. خب و همچنین در مورد مثلا امیرالمومنین روایتی داره، زنی اومد یا امیرالمومنین طهرنی، حضرت فرمودن که برو حالا تا مثلا بچه‌ت به دنیا بیاد، بچه حامله بود، بعد اومد بچه‌م به دنیا آمد، فرمود برو شیرش بده، بچه رو که تحویل کسی نمیتونه، وقتی از شیر رو گرفتی بیا. همینجور چند مرتبه تا دست آخر خورده. پس مبنی بر تخفیفه، از روایات اینجور استفاده میکنه. وقتی حقوق الله مبنی بر تخفیف هست، قاعدش این است که در حکم قیابی بگیم پذیرفته نیست. توجه فرمودید؟ چجور اونجا شد یه کسی میاد میخواد اقرار کنه بهش بگن نه، فرمود برو حالا دفعه دیگه بیا. اینجا وقتی غائب است میگن صبر کن تو خودش بیا. پس حکم قیابی علی القائب علیه کسی که غائب است در حقوق الله که مبنی بر تخفیف هست پذیرفته نیست، چون مبنی بر تخفیفه. از این وضع حالا فعلا رد میشیم تا خودش بیاد. اگر اومد و مدعی کسی پیدا شد و شهود اومدن شهادت دادن، اون وقت رستگی میشه. پس این یه جهت که حقوق الله مبنی بر تخفیف هست. مرحوم صاحب جواهر دنبالش میگه علت این که میگیم مبنی بر تخفیف هست، لقناعه تعالی عنها، خداوند بی نیاز از این است که کسی در رعایت حقوقشو نکرده حالا حدش بزنن. لقناعه عنها، خداوند بی نیاز از این هست. لذا میگیم تا اونجایی که امکان داره اثبات نشه. و یکی از مواردش هم همین است که دعوا علی الغائب رو نپذیریم. این یک دلیل. دلیل دوم، اون مرسله مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه است که محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم صدوق قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ادرع الحدود بالشبهات، که میگیم قاعده درع الحدود، تمسک میکنیم به قاعده درع الحدود. مدرک قاعده درع الحدود همین روایته. مرحوم صدوق نقل میکنه که پیغمبر فرمود ادرع الحدود بالشبهات، دفع کنید. درع به معنای دفعه، ادرع یعنی ادفعو، دفع بکنید حدود را با شبهه. یعنی اگر یه جا شبهه‌ای پیش اومد، حد رو از بین ببرید، دفع کنید، جلوش رو بگیرید، حد اجرا نکنید در جایی که شبهه هست. پس هر جا شبهه آمد، حد جاری نیست به واسطه قاعده در. اینجا هم شبهه هست. چه شبهه‌ای هست اینجا؟ یه کسی میاد، مثلا یک زنی میاد شکایت میکند علیه کسی که این با عنف به من زنا کرد. کجاست؟ غائبه، فرار کرد، نیست الان. شاهد داری؟ بله، 4 تا شاهد عادل مورد پسند قاضی میاره که شهادت بدن که این مرد زنای به عنف کرده، در رفته، فرار کرده. بله بله، با همون 4 تا دیده باشن، کلمیر فی المکوله تو روایات داره. خب 4 تا آمدن شهادت دادن، توجه فرمودیم. ما شبهه نداریم، احتمال نمیدیم که این غائبی که علیه شهود شهادت دادن، اگر اومد بیاد بگه آقا این شهود دروغ میگن، اینا با من دشمنی دارن، یه قرائنی هم بیاره که اینا سابقه با هم داریم، پدر کشتگی با هم داریم، اینا میخوان من رو آبرومو ببرن، حیثیتمو. احتمالش هست وقت اومد جرح کند شهود. پس همین شبه هست، احتمال دارد وقت اومد قائب علی حجته دیگه، وقت اومد بخواد استدلال بکنه این شهود رو جرح بکنه، ادعای زن رو چیز بکنه، رد بکنه. یا اگر ادعا شد زنا کرده، بگه مکره بودم، مجبور شده بودم، تهدید شده بودم به قتل، امثال اینا. پس احتمال دارد اگر خودش بیاد این استدلالی که علیه شده است رو جواب بده. وقتی جواب داد دیگه محکوم نمیشه. بنابراین پس همین احتمال شبهه است. در هر موردی که علیه یک غائبی در حقوق الله مثل زنا، مثل لواط، امثال اینا اقامه شهود بشه، ما احتمال میدیم اگر اومد جرح بکنه، رد بکنه، تفسیق بکند اینها رو. همین احتمال باعث شبهه هست که میگیم ادرع الحدود بالشبهات، هر دو شبهه هست دفع بکنید حد را. و جایی که غائب است ما احتمال میدیم که حجت قوی داشته باشه، این شبهه هست. بنابراین به این دو دلیل، یکی بناء حدود الله بر تخفیف است، پس حکم غیابی داده نمیشه. یکی هم این که مرسله صدوق ادرع الحدود به شبهات. مرسله هم در روایت 4 از باب 24 از ابواب مقدمات الحدود، از وسائل در کتاب الحدود، در کتاب الحدود. اون روایت قبل میخوندیم کتاب القضاء بود. در کتاب الحدود عرض کنم که ابواب مقدمات حدود باب 24 روایت چهارم. بله، وسائل، وسائل شیعه. روایت مرسله است، میگه مرسله صدوق. روایت رو اینجور نقل میکنن که محمد ابن علی ابن الحسین بر اون صدوق قال، قال رسول الله، سند نداره، مرسله است. ولی مرحوم امام هم یه وقت در درسشون میفرمودن که مواردی را که مرحوم صدوق نقل میکنه از امام یا از پیغمبر، میگه روی عن النبی، روی عن صادق، روی عن امیر المؤمنین، یا نقل کذا، این مرسل قابل اعتماد نیست، مثل مرسلات دیگه است، اعتباری نداره. اما اگر مرحوم صدوق نسبت داد، گفت قال رسول الله، نه گفت روی عن رسول الله، نه گفت نقل عنه، میگه قال رسول الله، اینجا یا قال صادق علیه السلام، قال امیر المؤمنین، اینجور موارد مرحوم صدوق اعتماد داشته که نسبت داده صریحا. و جایی که مرحوم صدوق اعتماد کرده باشه فقها قابل قبول میدونن. پس مرسلات صدوق در جایی که نسبت داده روایت رو به امام به تعبیر قال رسول الله یا قال امیرالمؤمنین، این جور جا رو اعتماد میکنن. پس این خود مرحوم صدوق هم در اول من لا یحضر الفقیه گفته که من تا اعتماد نداشته باشم اینجور نسبت نمیدم. اون وقت مرسلات اینجوری مرحوم صدوق رو کمتر از مرسلات ابن ابی عمر نمیدونن، که مرسلاتش کلمسانید، مرسلات مرحوم صدوق اینجور مرسلاتش مورد اعتماده. و اینجا به این تعبیر میگه، میگه قال، قال رسول الله. بنابراین پس از نظر سند هم اعتبار براش هست. عرض کنم که خب این دلیل این که در حقوق الله حکم غیابی جایز نیست. اگر جنایتی از یا از حقوق الله باشد، گفتیم که حکم غیابی صادر نمیشه. حقوق الناس باشه، موردی قبول میشه. حالا اگر یه چیزیست که مشترکه، هم حق الله درش هست هم حق الناس، اینجا چه بکنیم؟ مثل سرقت، میاد علیه یک غایبی اقامه بیانه میکند و ادعا میکند که این دزدی کرده. و سرقت درش دو حکم هست، هم حکم الله هست که قطعیت حد داره، حدش قطعیت، این حکم الله، حق الله، و هم رد مال هست که مالی رو که دزدیده واجب است برگردونه، این میشه حق الناس. پس در سرقت این مشترکه، در او حق الله و حق الناس هر دو هست. حالا اگر علیه کسی اینجور چیزی رو نسبت دادن که هم حق الله درش از حق، هم حق الناس، این استماع میشه یا استماع نمیشه؟ حکم علل غائب در یه همچه موردی داده میشه یا نه؟ اگر حق الناس صرف بود مسموع بود، حق الله صرف بود مسموع نبود، این مشترکه، هم حق الله درش هست هم حق الناس. اینجا فرمودن که هر کدام نسبت به خودش، نسبت به حقوق الناس پذیرفته میشه دعوا و حکم غیابی صادر میشه، ثابت میشد با بیانه که این دزدی کرده و فلان مال رو برده، اگر عینش هست، عین نیست، قیمتشو از مال غائب بر میدارن میدن به این مدعی. اما نسبت به حق الله، حق الله که قطعیت باشد، اون اجرا نمی کنه. پس دادگاه استماع میکنه دعوا را، در مقام حکم، حکم قیابی علیه اون قائب صادر میکند در حق الناس، ولی در حق الله صادر نمیکنه. هر کدام نسبت به خوده تجو فرمون. در اینجا مرحوم محقق صاحب شرایع بله حالا عرض میکنم، مرحوم محقق در شرایع این قسم سوم که مشترکه حق الله حق الناس محض، ایشون فرمود یقضا علی القائب، در حق الله محض فرمود لا یقضا علی القائب، در حق مشترک مرحوم عرض کنم که صاحب مرحوم محقق اینجور دارد. بله فرماد ولوشتم علی الحکم علی الحقین، اگر حکم مشتمل در بر هر دو حقه، قضا به ما یخص الناس، در اونی که مخصوص به ناس از حقوق الناس قضاوت میشه، عرض کنم که کس سرقه فیقضا بالقرم یا قرم، بالقرم قرامت باید بده، و فلقضا بالقطع ترددون، اینجا تردید کرده، و فلقضا بالقطع یعنی حد قطعیت رو بخوایم حکم بدیم، محکومش کنیم قائب رو به قطعیت، این در حق اللهه، اینجا تردید کرده، میفرماد فیه ترددون، با این که در ابتدا فرمود الیقضا علی القائب در حقوق الله ناس، لا یقضا علی در حقوق الله، در حق مشترک یقضا در حق الناس فی ما یخص الناس، و فی القضا بالقطع تردد. مرحوم صاحب جواهر فرمود ولم نجد حول غیره، غیر مرحوم محقق نیافتیم که همچه حرفی زده بود. مرحوم شهید در مسالک میگه و باقی الفقها، غیر مرحوم محقق همه قائل به فرق، میگن در حق الناس جایز است حکم قیابی، در حق الله جایز نیست. این حرف که مرحوم محقق میگه فیه ترددون، تردید کرده که آیا حکم قیابی میشه داد یا نه، میگن هیچ کس نگفت. خب وجهش چیه؟ بالاخره مرحوم محققه، از فهول بزرگ علماست، ایشون میگه در قضاء به قطع ترددون، وجه تردید ایشون چیه؟ هم در جواهر هم در مسالک میگن وجه تردید ایشون اینه که لأنهما معلولا علت واحده، وجهش اینه که این دو حکم، یکی حق الناس یکی حق الله، این دوتا این دو حکم معلول یه چیز هستن، یه علت، که اون علت چیه؟ سرقت. هر جا سرقت شد دو حکم مترتب میشه، یکیش حکم الله هست قطعیت، یکی حکم الناس اون مثل رد مال. در یه همچه جایی که یک علت دارای دو معلول است، خب چجور میشه ما تفکیک کنیم بین دو معلول؟ چرا تفکیک کنیم؟ اگر علت آمده یعنی سرقت حاصل شده، باید هر دو معلول بیاد، یعنی هم قطعیت بکنیم هم مال برگردون. اگر دزدی کرده هر دو رو باید مترتب کنیم. اگر میگید دزدی نیست لذا قطعیت نمی کنیم، پس رد مال هم نباید بکنیم. تجربه هم پس این دو حکم، حق یکیش حکم الله هست، یکیش حق الناس، اینا معلولا علت واحده، چون سرقت. و نباید بین دو معلول یک علت تبعیض قائل بشیم، تفکیک قائل بشیم، بگیم وقتی علت اومد یه معلولش بیاد یکیش نیاد، معقول نیست. انهما معلولا علت واحده فلا وجه لتبعیض مقتضاها، مقتضای این علت رو نمیشه تبعیض قائل شد. این وجه تردید مرحوم محققه، لذا گفته است که بالاخره اینجا وقتی علیه کسی ادعا شد به سرقت، ما باید حکم جاری کنیم، باید محکومش بکنیم. چرا بگی محکوم نشد؟ به جهت رد مال رو که گفتیم، اگه اونو نگفته بودیم این هم نمیگفتیم. رد مال رو که رسیدگی کردیم گفتیم، باید حکم به قطعیت هم بدیم برای اینکه تبعیض نشده. این حرف مرحوم محقق و وجهش. جوابی که از این داده میشن دو جواب. یه جواب مرحوم شهید در مسالک میده، ایشون فرماد که بله درسته که اینجوره، ولی علل شرعیه علل واقعیه نیستن، معرفات هستن. چون علل شرعی مثل علل تکوینی و علل واقعی نیست، بنابراین تبعیض در معلولش اشکال نداره و امثال اینها در احکام شرع الا ما شاء الله داریم که تبعیض قائل شدیم بین معلول ها، یه جا معلول رو آوردیم یه جا نیاوردیم، برای اینکه علت حقیقی نیست، علت تکوینی نیست که محال باشد انفکاکش از معلول. وقت چند تا مثال هم میزنه در همین باب سرقت. ایشون فرمود در باب سرقت اگر کسی بیاد یه دفعه اقرار به سرقت بکن، علیه شکایت شد، او رو احضار کردن، اومد تو دادگاه، شما مال این فلانی رو دزدیدی؟ بله من دزدیدم. دفعه دوم ازش سوال میکنن، دیگه اقرار نمیکنه. یه دفعه اقرار کرد. در مال، امور مالی، اقرار العقلاء علی انفسهم کافیست، با یک اقرار امور مالی مترتب میشه. اقرار در امور مالی با یک اقرار نافذ است. در حدود تعدد میخواد، شرطش این است که دو بار اقرار بکنه. حالا اگر کسی یه بار اقرار به سرقت کرد، مال رو در نسبت به مال مأخوذه، اقرار رو عقلا علی انفسهم نافذ، مال رو ازش میگیریم برمیگردونیم به صاحب مال، اما حد جاری نمیشه. چرا؟ چون دوبار اقرار نکرد. صدر فرمان. پس اینجا تفکیک شد، سرقت محقق شده ولی کن رد مال هم میگیم، ولی عرض کنم که حد قطعیت نمیگیم. این یه جور. پس یکی از جاهایی که تفکیک شد اینجا است که یه بار اقرار بکنه. عکس این، اینجا یه بار اقرار کرد، رد مال شد، قطعیت نشد. یه جا عکس این میشه، شخصی که محجوره، اگر محجور، محجورون علیه، اومد اقرار به سرقت کرد، توجه فرمودی، محجور ممنوع التصرف در امور مالی است، اقرارش نسبت به امور مالی ممنوعه، پذیرفته نیست، اما نسبت به حد پذیرفته است. دوبار اقرار به سرقت کرده، در اینجا حد برش جاری میکنیم، اما مال را نمیتونیم بگیریم بدیم به اون طرف، چون نسبت به دعوای مالی، ادعای مالی، این دعاویش یا اعترافش ممنوعه. این عکس اونجا. بنابراین پس مرحوم شهید در مسالک میخواد بگه کثیرا ما داریم که تفکیک میشه بین معلول و علت در امور شرعیه، چون اعتبارات و علل شرعیه معرفاتن نه علل تکوینی، بنابراین انفکاکش اشکال نداره. اینجا هم همینجور میشه، اینجا عرض کنم که ادعایی شد علیه غائب به سرقت، نسبت به امر مالی محکومش میکنیم، اما نسبت به قطعیت محکوم نمیکنیم. تفکیکش هم اشکال نداره، مثل موارد جای دیگه است. این حرفی که مرحوم شهید میگه. عرض کنم که مرحوم سید در عروه یه جوابی به مرحوم عرض کنم که شهید در مسالک میگه، مطلب نکته مهم میداره و ایشون میگه درسته که علل شرعیه معرفات هند، اما در نتیجه مثل علل تکوینیه. نه اینکه معرفن معنیش این است که دیگه انفکاکش از معلول اشکال نداره. اگر این حرفو بزنیم از سنگ و سنگ بند نمیشه. در احکام شرعیه علل شرعیه همه سقوط میکنن. ما باید بگیم علل شرعیه معرفات هند، علل واقعیه نیستن، اما کل همون علت تکوینی. مثل او در این که انفکاکش از معلول محال است. اینو باید قبول بکنیم، لذا خیلی جا گیر میکنیم. پس اینجا چی میگید که تفکیک شده؟ چون یه نکته میگه که بگذاریم برای فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.